بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. تو این ساعت از درسمون میخوام در مورد هدفهای آموزشی علوم تجربی توضیح بدم. منظور از هدفهای آموزش علوم تجربی آشنایی بیشتر فراگیر با مفاهیم علوم و به کارگیری اون در زندگی روزمره است. این هدفها شامل سه حیطه مجزا که اولیش حیطه دانستنی های ضروری، دوم حیطه مهارت های ضروری و سوم حیطه نگرش های ضروریه که تو این جلسه تقسیم بندی حیطه اول رو نام میبریم و توضیحاتش رو در فصل های بعدی توضیح میدیم. بنابراین حیطه دانستنی های ضروری شامل بدن انسان و بهداشت اون، یا به عبارتی علوم بهداشت. مورد دوم محیط زنده که شامل علوم زیستی و موجودات روی زمینه. سوم علوم غیر زنده که منظور ما در اینجا فقط زمینه. مورد چهارم موضوعات مربوط به ماده و انرژی. خب بچه ها، باز دوباره میگم شما فعلا تقسیم بندی هاش رو یاد بگیرید تا هر کدوم رو توی فصل های جلوتر به صورت کاملتر توضیح بدیم. خب اما یه مطلب دیگه ای که به نظرم مهمه که در موردش بحث بشه اینه که مدام توی درس علوم صحبت از مشاهده و تجربه میشه. پس بیاید هر کدوم رو تعریف کنیم و تأثیرش رو تو یادگیری بگیم. منظور از مشاهده به کار بستن همه ی حواسه. آدمی تا چیزی رو مشاهده نکنه کنجکاو نمیشه. بنابراین مشاهده مستقیم و عینی به کودک فرصت آشنایی بهتر و دقیقتر با پدیده‌های اطرافش رو میده. پس باید دقت کنیم که پرسش‌های بچه‌ها قبل و بعد از مشاهده یک موضوع به اون موضوع جهت میده و اونو از حالت سطحی و گذری خارج میکنه. پس بهتره که والدین به سوالات بچه ها دقیق و درست پاسخ بدن و اونها رو گمراه نکنن. به عنوان مثال نمونه های مختلفی از گل ها رو نشونشون میدیم و تفاوت ها و شباهت ها رو ازشون میخوایم که در این صورت مشاهداتشون به صورت هدفدار در میاد. بچه ها، در مشاهده ما میتونیم از تصاویر، اشیای واقعی، انواع مدل ها استفاده کنیم یا حتی اونا رو به مسافرت، پارک یا بازدیدهای علمی ببریم. خب این از مشاهده که به صورت خلاصه، مختصر و مفید مطالبی رو به عرضتون رسوندم. حالا بریم سراغ تجربه. اگر تا اینجا سوالی براتون پیش اومده حتما یادداشت کنین و از من بپرسین. اما تجربه، هممون میدونیم که یکی از راه‌های آموختن تجربه است. اگه شما الان تو کلاس بودین و کلاس حضوری داشتیم حتما میتونستین خیلی منو راهنمایی کنین. تعریف‌های متعددی میتونستین از تجربه بهم بدین. اما خب من ادامه میدم. از این رو هممون میدونیم که انسان ها به دلیل محدودیت ظرفیت ضمیر ناخودآگاه ذهنشون قادر به حفظ کردن و یادآوری همه مطالب به صورت فی‌البداهه و کامل رو ندارن. بنابراین لازمه که با ثبت و ضبط کردن اطلاعات و تجربیاتشون، حالا به صورت نوشتاری، نمودار و حتی میتونه از طریق حافظه رایانه باشه، به حفظ و جستجوی سریش بپردازن. تعریفی که از تجربه میتونیم ارائه بدیم اینه که دانش یا مهارتی که به جای استفاده از مکتوبات، از تمرین یا انجام کاری در یک زمان طولانی به دست میاد. یا اینکه تعریف دیگه از تجربه داشته باشیم میتونیم بگیم تجربه پایه و اساس یادگیریه. خب در ادامه ما یه تقسیم بندی از تجربه رو بهتون ارائه میدیم. تجربه میتونه یا به صورت مستقیم باشه یا غیر مستقیم. حالا منظور از تجربه مستقیم چیه؟ این که از طریق تماس مستقیم کودک با اشیا به دست بیاد. یعنی کودک از طریق حسی حرکتی به لمس و دستکاری یک سری از وسایل و اشیا بپردازه و نسبت به اون شناخت پیدا کنه. مثلا یه جغجغه رو کنار دستش بذاریم و اون ناخودآگاه با برداشتن و به حرکت در آوردنش متوجه صداش میشه. از این رو این شنیدن صدا و به حرکت در آوردن جغجغه رو خودش تجربه کرده. اما در تجربه غیر مستقیم منظور اینه که یادگیری یک سری از مفاهیم توسط دیگران تجربه میشه و کودک از طریق حس بینایی و شنوایی، بازم میگم توجه کنین، در تجربه غیر مستقیم کودک از طریق حس بینایی و شنوایی اون رو یاد میگیره. مثلا چی؟ یه خورده سخت شده، مثال بزنم که راحت تر یاد بگیرید. یعنی از طریق گوش دادن به یک قصه آداب و معاشرت رو، بهداشت رو، یک سری از قوانین رو یاد میگیره. یا با نگاه کردن به یک سریال و برنامه تلویزیونی با مفاهیم جدیدی مثل همکاری و احترام کردن و کمک کردن آشنا میشه. خب بچه ها، بازم میگم اگه سوالی براتون پیش اومده برای خودتون یادداشت کنین، یا اگه جایی رو متوجه نشدین توی جلسه آنلاین مطرح کنین که براتون یه بار دیگه بخوام توضیح بدم. خب معمولا توی یادگیری عوامل دیگه هم میتونن تاثیرگذار باشن. خیلی عوامل میتونیم نام ببریم، اما ما اینجا در مورد کنجکاوی و مهارت پرسشگری بچه ها صحبت میکنیم. اینجا ما خواهیم در مورد نقش کنجکاوی در یادگیری کودکان براتون صحبت کنیم. یکی از جنبه‌های مهم رشد کودکان حس کنجکاویشونه. هر کودکی به طور ذاتی کنجکاوه. ممکنه گاهی والدین به علت کنجکاوی زیاد کودکان دست پاچه بشن یا از سوالات فرزندانشون کلافه بشن و تصور بکنن که بچه هاشون فضولن و میخوان به هر چیزی دسترسی پیدا بکنن یا در مورد هر چیزی سوالی میپرسن، در حالیه که اون از طریق این پرسیدن متعدد سوالات به دنبال یادگیری و شناخت دنیای اطرافشه. و باید به خاطر داشته باشیم که این عامل میتونه نقش مهمی در شکلگیری شخصیت بچه هامون باشه و اگر این حس به خوبی و به درستی هدایت بشه تأثیر به سزایی توی زندگیش خواهد داشت. بنابراین نیازه که مواردی رو نام ببریم که در اون کنجکاوی باعث رشد خلاقیت هم میشه. از جمله 1. رشد کنجکاوی میتونه زمینه ساز خلاقیت بعدی بشه. چطور؟ یعنی از طریق کنجکاوی مدام دنبال یادگیری و کشف چیزهای دیگه میره و این میتونه خلاقیت رو به دنبال داشته باشه. مورد دوم، برای رشد خلاقیت باید کنجکاوی بچه ها رو پخته کنیم. یعنی چی؟ یعنی کاری کنیم که وقتی بچه همون به چیزی دست میزنن تفکرشون فعال بشه. مثلا اگه دستشون رو تو رودخونه یا تو آب حوض فرو میبرن ازشون بپرسیم دنبال چی هستی یا الان چه حسی داری. مورد سوم، بعضی از والدین به محض اینکه کودک یک چیزی رو امتحان یا تجربه کرد دیگه رهاش میکنن. یعنی کنجکاوی اون در همون مرحله اولیه باقی میمونه و به مرحله یادگیری عمیق نمیرسه. بنابراین باید توجه داشته باشیم که با توجه به سن کودک از تکنیک سوال استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با پرسیدن سوالهای مرتبط با موضوع کنجکاویش، یعنی استفاده از کلمه چرا، چگونه و چطور، اونها رو وادار به پاسخ بده. مورد ششم، چهارم، کنجکاوی علاوه بر اینکه خلاقیت، هوش و یادگیری فرزندان رو زیاد میکنه، هیجاناتشون رو هم پخته تر میکنه. مثلا بچه‌ای که کنجکاویش برآورده بشه احساس نشاط و شادابی بیشتری داره. و مورد آخر، از ویژگی های مهم کنجکاوی یادگیری رفتاری هم هست. یعنی اگه با تکنیک های درست، بازم میگم با تکنیک های درست، کنجکاوی رو به جامعه عمل برسونیم، کودک درون خانه نیز آرامتر و لجبازی و پرخاشگریش نیز کمتر میشه. اما مطلب بعدی در مورد پرسشگری و تشویق کودک برای سوال پرسیدنه. همه ما برای تصمیم گیری توی کارهای مهم نیاز به جمع‌آوری یک سری از اطلاعات به صورت جامع و کافی داریم. سوال پرسیدن یکی از مهمترین روش‌های کسب اطلاعاته. سوال پرسیدن نقطه شروع جهت فکری بچه هاست. کسی که نمیدونه حتما باید بره سراغش و بپرسه. در غیر این صورت همیشه توی نادانی و غفلتش باقی میمونه. حتی اگه یادتونم باشه، ما مدام از یه ضرب المثل استفاده میکنیم و به گوشمون خورده که میگه پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیبه. پس باید مطمئن باشیم که پرسشگری نقش مهمی توی یادگیری بچه ها داره. هرچه سوال بیشتری بپرسن، یادگیری در اونها عمیق‌تر میشه. اما ما میتونیم وظیفه معلم در قبال پرسشگری بچه ها را توی چند مورد براتون بیان کنیم. مورد اول، یکی از مهمترین دلایل بی‌رغبتی بچه ها در مورد سوال پرسیدن اینه بچه ها. ناشی از ترس در قبال واکنش های منفی همکلاسی هاشه. بنابراین معلم باید به این مسئله هنگام پرسش از شاگردان توجه بکنه و با ایجاد جو صمیمی و دوستانه با بچه هاش رو افزایش بده. یعنی اونها رو آروم بکنه و ازشون بخواد که بدون هیچ ترسی با آزادی عمل شما میتونی سوالت رو در کلاس بپرسی. مورد دوم، معلم باید توجه داشته باشه که پاسخ به پرسش ها نباید به صورت بله یا خیر صورت بگیره، بلکه باید برای پاسخ دادن به سوالات دانش آموزان وقت کافی رو در نظر بگیره. مورد بعدی، معلم باید بچه های کلاس رو به مشارکت در بحث های کلاسی تشویق بکنه و مشارکتشون رو هم ارزشمند بدونه. بچه ها باید این رو حتما بدونن که برای معلم مهمه سوال پرسیدن هاشون. بنابراین معلم میتونه از طریق میزان اطلاعات و پرسش های بچه ها از آموزه های درسیش هم یه ارزشیابی به عمل بیاره. خب بچه ها، اینها همش مواردی بودن که میتونستن توی یادگیری درس علوم تاثیرگذار باشن. خب ما امروز چی ها رو بهتون گفتیم؟ در مورد مشاهده صحبت کردیم، تجربه، کنجکاوی و پرخاشگری. خب بچه ها، قبلا هم گفته بودم که منتظر سوالاتتون هستم. لطفاً برای جلسه آینده دلم میخواد هر کدومتون مراحل مشاهده علمی رو نام ببرید. یه بار دیگه میگم، مراحل مشاهده علمی رو نام ببرید و برام ارسال کنید. خب مطمئناً یه نمره مثبتی هم براتون لحاظ میشه. یک چیز دیگه بچه ها، لطفاً فایل صوتی که براتون گذاشتم رو، هر جلسه در اختیارتون میذارم رو، برای خودتون یه چند بار گوش کنین و از روش نوت بردارین. شاید همین به عنوان جزوه شما باشه. مزیت هم داره اینه که شما از روی فایل میتونین چند بار گوش کنین و جایی که مشکل رو یادداشت کنین به هم بگین، یا اینکه برای خودتون یادداشت بردارین. ازتون میخوام بچه ها حتما این درس ها رو مطالعه کنین. شاید وقتی نشه که من بخوام یه بار دیگه دوره کنم. پس شما منو مطمئن کنین که میتونین درستون رو تا جلسه آینده که میخوام مطلب دیگه رو براتون ارسال کنم حتما خونده باشین. ممنونم ازتون.